بیانیه کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران درباره تحولات اخیر علیه رمز ارز. کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران در واکنش به این فضاسازی اقدام به انتشار بیانیه‌ای به منظور شفافسازی این صنعت کرده است. به گزارش سکه نیوز به نقل از وی تو پی در بخشی از این بیانیه آمده است، اخیراً به دلایل نامعلوم حجمه علیه فعالین رمز ارزها بالا گرفته است. متاسفانه با استناد به موارد قانونی نامعلوم و کتمان همه فعالیت‌های رگولاتوری انجام شده در دنیا در این زمینه، برخی سعی در حذف هر گونه فعالیت قانونی در این حوزه دارند. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور، برخی فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با بیت کوین مانند ماینینگ از جمله دریچه‌ای بود که می‌شد از آن بهره برداری کرد و با تصمیم‌های اشتباه به فرصت از دست رفته تبدیل شد. در ادامه این بیانیه آمده است فشارهای اخیر بر فعالان حوزه رمز ارز در صورتی که منجر به اقدامات شتاب زده شود در نهایت نه تنها راه را برای رشد فعالیت‌های قانونی می‌بندد بلکه فعالیت‌های زیرزمینی را نیز افزایش می‌دهد. مهمترین تهدید در زمینه دارایی‌های دیجیتال در دو موضوع خلاصه می‌شود: یکی رویکرد تقابلی حاکمیت و عدم تدوین چارچوب‌های دقیق و شفاف برای کنترل و بهره‌برداری از این حوزه، و دوم افزایش کلاهبرداری‌ها در این فضا به دلیل سواد مالی پایین مردم. کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران از رگولاتورهای پولی و ارزی کشور و دیگر رگولاتورهای مرتبط در این بیانیه درخواست کرده به جای تصمیم‌های ناگهانی با تدوین و انتشار قوانین مستند و مکتوب، زمینه فعالیت‌های قانونی در این زمینه را فراهم کنند. همچنین این کمیسیون از تدوین و انتشار فهرست فعالان اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داده و اعلام کرده این کمیسیون برای ساماندهی رمز ارزها در اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند و برای توسعه پایدار کشور در راستای وظیفه و رسالت قانونی خود پیشنهادهایی را آماده کرده که امید است به وضع و اجرای کارآمدتر و اثربخش‌تر تدابیر و تمهیدات حاکمیت این حوزه کمک کند. پیشنهادهای کمیسیون فینتک سازمان نصر تهران. در اولین بخش پیشنهادهای کمیسیون فینتک سازمان نصر به نامگذاری‌ها در این حوزه اشاره کرد و با تشریح این فضا اعلام کرده اطلاق نادرست رمز ارز به همه اقسام رمز ارزش‌ها مسبب اصلی بسیاری از واکنش‌های ناپخته، نامنسجم و ناهماهنگ به این فناوری‌ها و دستاوردهای ارزشمند آنها است. وجود تفاوت‌های اساسی در ماهیت و کارکرد افزارها و ابزارهای گوناگون این فناوری‌ها هر گونه همسان‌سازی و یکسان‌نگری را منتفی می‌کند و طراحی و اجرای خط‌مشی واحد برای راهبری و مدیریت همه رمز ارزش‌ها را به شکست می‌کشاند. این چنین وضعیتی متولیان، متصدیان و حتی بهره برداران را به سردرگمی و گمراهی می‌کشاند و ضروری است علاوه بر انتخاب نام مناسب برای هر یک از انواع رمز ارزش‌ها، آن هم از سوی مرجعی مانند کمیسیون عالی تنظیم مقررات، ویژگی‌های همچون تمرکز یا عدم تمرکز اعتبار دهنده‌ها، مشروط یا معاف بودن از تایید اعتبار و عمومی یا اختصاصی بودن کاربردها مد نظر قرار گیرد. همچنین در دومین بند پیشنهادهای سازمان نصر به ماهیت و کارکرد رمز ارزش‌ها اشاره شده و آمده است، با اینکه بیشتر رمز ارزش‌ها ماهیت و کارکرد اقتصادی دارند و با همین هدف نیز پدید آمدند، اما تفاوت‌های بعضاً بنیادی عرصه‌های مختلف اقتصادی با یکدیگر بر این ابزارهای فناورانه نوین نیز اثر گذاشته و ویژگی‌های متمایز آنها را تا سطوح زیرساختی توسعه داده است. آنچه که در کشور ما با عنوان رمز ارز نهادینه شده تنها گونه ای از رمزینه هاست که بازارهای مالی را هدف قرار داده است، در حالی که برای سایر حوزه های اقتصادی و بازارها گونه های دیگری از رمز ارزش ها طراحی و تولید شدند که هیچ سنخیتی با آنها ندارند. ضمن اینکه برخی رمز ارزش ها نیز اساساً فرابخشی اند و برای رفع نیازهای دیگر مانند ارتقای سطح اعتماد و انکارناپذیری تراکنش ها پدید آمده اند. سومین پیشنهاد مربوط به تفاوت‌ها و تمایزهای رمز ارزش‌ها است. بر اساس این بند، تمایز رمز ارزش‌ها یک سیاست‌گذاری منسجم و در عین حال متناسب و منعطف را می‌طلبد و نگاه تک‌بعدی و تک‌سویه آن هم به دلیل چیره شدن برخی کاربردها در برابر دیدگان سیاست‌گذاران و پوشیده و پنهان ماندن سایرین دستاوردی جز وضع خط مشی تقابلی و انفعالی و بی‌بهره ماندن جامعه از منافع سرشار این گونه نوآوری‌های فناوری ندارد. کمیسیون فینتک با تشریح دلایل یکسوی نگری به روند رمز ارزها در چهارمین بند توضیحات خود بیان کرده، از جمله دلایلی که به نظر می‌رسد موجب یکسوی نگری و گاهی منفی نگری نسبت به رمز ارزش‌ها و مانع سیاست‌گذاری‌های پشتیبان و پیشران آنها شده، ناآگاهی از مبانی و بنیان‌های نظام حقوقی داخلی است. علی‌رغم همه کاستی‌ها و نارسایی‌های قانونی فضای مجازی، خوشبختانه حداقل‌های لازم برای یک سیاست‌گذاری راهبردی هدفمند و ضابطه‌مند برای رمز ارزش‌ها فراهم است و متولیان و متصدیان بخش‌های مختلف می‌توانند با اتکایی به آنها به توسعه و تکامل این فناوری‌ها و کاربردهای آنها بپردازند و سپس با برجسته کردن نیازمندی‌های عینی‌تر و عملی‌تر قانونی و مقرراتی، سطح و جایگاه نظام حقوقی این حوزه را نیز ارتقا دهند. پنجمین بند پیشنهادها به جریان مالیت داشتن رمز ارزها پرداخته و بیان می‌کند بنیادی ترین مسئله حقوقی رمز ارزش‌ها که مبنای مشروعیت قانونی آنها نیز به شمار می‌آید، مالیت داشتن آنهاست. در این زمینه قانونگذار ما از دیرباز نگاه مترقی و متمایزی به این موضوع داشته و اساساً فرض را بر مالیت داشتن هر چیزی قرار داده است، مگر اینکه بر اساس موازین اسلامی بر حرمت آن تصریح شده باشد. با این حال برای رفع هر گونه شبهه، قوانینی که به تازگی تصویب شدند با تأکید بر مالیت داشتن چیزهای ناملموس و نامشهود، باب هر گونه ایراد و اشکال این چنینی را هم بستند و راه را برای مالکیت بر این گونه دارایی‌های نوپدید گشودند. در تشریح بهتر این موضوع بهتر است به قوانینی از جمله قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب در 1397 توجه کرد که مال را تعریف کرده است. البته نکته جالب توجه این ماده آن است که حتی به دارایی‌های نامشروع نیز مالیت بخشیده است. هر نوع دارایی، اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیر منقول، مشروع یا غیر مشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین، حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار. اما یکی از دلایلی که مخالفان رمز ارزها درباره آن اظهار نظر کردند در خصوص پشتوانه نداشتن رمز ارزها است. کمیسیون فینتک با توضیح درباره این موضوع در بند ششم پیشنهادهای خود آورده است، واقعیت آن است که همینک نمونه‌های دیجیتالی مشابه دیگری در بازار خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادله و معامله می‌شود که علارغم کلان و گسترده بودن حجم و سطح معاملات آنها، تا این حد حساسیت برانگیز نبودند. برای نمونه پهنای باند، حجم اینترنت، دامنه اینترنتی، فضای رایانشی و حتی انواع نرم افزارها هیچ یک ماهیتی روشن‌تر و پیشرفته‌تر از رمز ارزش‌ها ندارند. در ادامه درباره خرید و فروش این نمونه‌های دیجیتالی و تفاوت آنها با رمز ارزها آمده است. خرید و فروش این نمونه‌های دیجیتالی منوط و مقید به شرطی نشده است. اگر شرطی برای احراز و اثبات مالیت آنهاست که اساساً قانونگذار همه اینها را رسمیت بخشیده و معاملاتشان را مباح دانسته است. اگر برای منفعت اقلایی آنهاست که خرد جمعی بر آن صحه می‌گذارد و قابل سوء استفاده بودن احتمالی آنها دلیل بر رد منافع اقلایی آنها نیست، اگر چنین است نمونه‌های بسیار دیگری را هم می‌توان برشمرد که از پتانسیل بیشتری برخوردارند و مراجع زیر ربط معترض آنها نگشتند. در خصوص رمز ارزهای با کارکرد پرداخت یا همان رمز ارزها در معنای خاص نیز در هفتمین بند پیشنهادها آمده است و چه مشترک همه نظام‌های حقوقی آن است که تنها ابزارهایی را به عنوان پول یا وجه رایج یا ارز ملی می‌شناسند که از سوی یگانه مرجع صلاحیت دار حاکمیتی یعنی بانک مرکزی یا نهاد خزانه‌داری تولید و عرضه شده باشد. در غیر این صورت هر چیز دیگری ولو با عناوین مشابه از سوی آن مرجع یا دیگران تولید و عرضه شود از چنین اعتباری برخوردار نخواهد بود و حتی اگر جامعه به آنها اقبال بیشتری نشان دهد و در سطح گسترده تری نیز به عنوان ابزار پرداخت به کار برد. در ادامه این توضیحات آمده است برای نمونه انواع مسکوکات فلزی غیرپولی یا اوراق بهادار یا حتی سایر دارایی‌های منقول و غیر منقول چنانچه مبنای سنجش، ذخیره‌سازی و انتقال ارزش قرار گیرند اساساً با ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نیستند، اما اینکه احتمال دارد یگانگی پول یا وجه رایج ملی به عنوان تنها ابزار ابرای ذمه اشخاص تضعیف یا متذلل شود بحث دیگری است که حاکمیت باید به شکل دیگری آن را ترمیم و تثبیت کند و نمیتواند به این بهانه بخشی از دارایی‌ها و داد و ستد مشروع شهروندان را ممنوع یا محدود سازد. به ویژه اگر چنین اقدامی به کاهش ارزش دارایی‌های آنها منجر شود یا بدتر از آن بخش مهمی از سرمایه‌شان را از دست بدهند. در این صورت در برابر زیان مالی شهروندان مسئول است و باید آن را جبران کند. بنابراین راهکار منطقی برای ساماندهی رمزینه‌های با کارکرد پرداخت آن است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به عنوان متولیان بازار مالی کشور رأساً تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه رمزینه‌های ریالی اتخاذ و در کنار آن رمزینه‌های مشابه را چنانچه در مفهوم ارز خارجی نمی‌گنجند به عنوان کالاهای دیجیتالی قابل معاوضه در معاملات به رسمیت شناسند. در هشتمین بند توضیحات و پیشنهادها در زمینه رمز ارزها آمده است، در خصوص رمز ارزش‌های مبتنی بر دارایی یا سرمایه که نمونه‌های دیجیتالی همان ابزارهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، طبق تعریف بند 24 ماده 1 این قانون، از آنجا که این گونه رمز ارزش‌ها می‌توانند متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشند، از همان مشروعیت قانونی برخوردارند و مراجع زیر ربط شورای عالی و سازمان بورس اوراق بهادار موظف شد ضوابط و مقررات اجرایی لازم برای اجرای آنها در بازار سرمایه پیش بینی کند. علاوه بر این، برای اثبات پیشگامی نظام حقوقی ما در پذیرش رمزینه‌های دیجیتالی به عنوان ابزارهای مالی نوین بازار سرمایه، کمیسیون فینتک در بند نهم توضیحات و پیشنهادهای خود اعلام کرده کافی است اعتبار قانونی را در حوزه حساسیت برانگیز معاملات املاک مورد توجه قرار داد. طبق ماده 114 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام کرده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظه‌ای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به لامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود. به این ترتیب نه تنها هیچ مانعی پیش روی معاملات املاک اهم از عین یا منافع آنها با بهره گیری از رمزینه‌های دیجیتالی نیست، بلکه الزام قانونی قابل اعتنایی نیز بر آن حکم فرماست. بند دهم به جریان قانونگذاری اشاره و تاکید کرده علاوه بر ابزارها قانونگذار پیشبینی لازم را درباره بازارهای اختصاصی آنها انجام داده و در قانون بازار اوراق بهادار صراحتاً به بازارهای الکترونیکی خارج از بور پرداخته است، موضوعی که متاسفانه کماکان از سوی مرجع زیرربط با انکار و امتناع روبروست. حال آنکه قانونگذار از این آشکارتر نمیتوانست بر اعتبار پذیری یا دست کم اعتبار سنجی بازارهای نوین ابزارهای مالی دیجیتالی صحه بگذارد و بر آن تاکید کند. درباره رمزینه‌های کاربردی نیز در 11 بند این توضیحات آمده است. رمزینه‌های احراز هویت یا وضعیت یا سندیت اشخاص و اشیاء علاوه بر اینکه ویژگی‌ها و شرایط برشمرده در قانون تجارت الکترونیکی برای امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن به خوبی با رمزینه‌های مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده بلاکچین انطباق دارند، کاربردهای فناورانه در بخش خدمات عمومی و دولت الکترونیکی و همچنین سایر تصدی‌ها تاکید دارند، موضوعی که متاسفانه همچنان مورد توجه مراجع زیرربط قرار نگرفته است. 12 بند نیز به میزان کارایی و اثر بخشی حد اکثری رمز ارزش‌های دیجیتالی و همزمان دور ماندن آنها از سوء استفاده‌ها و آسیب‌های احتمالی عرصه‌های خرد و کلان بخش‌های مختلف تاکید کرده و در توضیحات آمده است. اقتصاد کشور نیاز دارد که اکوسیستم و چرخه حیات آن به شکل جامع مورد توجه قرار گیرد و قواعد و مقررات آن به طور یکپارچه پیش‌بینی شود. همچنین تحمیل و تجویز دیدگاه‌های حاکمیتی ناقص و نارسا به مجموعه‌هایی که مدت‌هاست الگوها و مراحل تکمیلی خود را پشت سر گذاشتند، غیر واقع بینانه و غیر منطقی به نظر می‌رسد. به بیان دیگر، اگرچه رویکرد همه یا هیچ درباره این فناوری‌ها و کاربردهای آنها اعتبار خود را از دست داده است، اما باید درباره چگونگی رسمیت بخشی و عینیت بخشی به آنها سخن گفت. بنابراین پیامدهای زیانبار نفی کلی این فناوری به مراتب کمتر از خط مشی است که برای مثال استخراج رمز ارزش‌ها را مجاز اما هر گونه معامله آنها را غیر مجاز می‌شمارند. در این مورد خاص نه تنها چنین حکمی خلاف قانون و قابل ابطال است، بدتر آنکه به اعتبار حاکمیت لطمه می‌زند و ناتوانی آن را در مدیریت عرصه‌های نوآوری و نوین آشکار می‌کند. سیزدهمین و آخرین بند این توضیحات به نقش و جایگاه بخش خصوصی در قوانین مدون کشور پرداخته است. بر اساس توضیحات این بند، فعالیت بخش غیر دولتی در توسعه و ارتقای زیرساخت‌ها و کاربردهای رمزینه‌های دیجیتالی و همچنین خدمات مبتنی بر آنها مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سیاست‌های کلی نظام، قوانین متعدد و مختلفی نیز در این باره قابل ذکر است. در این قوانین به متصدیان غیردولتی اولویت داده شده است. جالب توجه آن که حتی در مواردی که به طور خاص قانونگذار بخش دولتی را به عنوان متصدی یک خدمت خاص معرفی کرده، با انقضای آن قانون دوباره حکم دائمی مبنی بر منع ورود نهاد دولتی به تصدی‌های مذکور اعلام شده است. از همین رو در غیر این صورت چاره‌ای جز شکایت از نهادهای مختلف بر اساس قوانین همچون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نزد مراجع صلاحیت دار قضایی باقی نخواهد ماند.